سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. هفده همه رمضان مبارك 1442 در خدمت قرآن کریم و سوره های انبیا و حج هستیم. سوره انبیا مکی است و 73 سوره به ترتیب نزول 112 آیه برای اون در نظر گرفته شده و سوره حج مدنی است 104 سوره به ترتیب نزول، یعنی بعد از سوره نور و قبل از سوره منافقون می باشد. خب جزء 17 این دو سوره را تشکیل میده و ما از بحث قبل سوره طهار نتوانستیم، توفیق نبود که مرور کنیم، کمی صحبت ها را به سوره مبارکه طه که از کردیم 45 سوره به ترتیب نزول سوره های مکیه بعد سوره مریم بود. مطلع سوره طه که ناظر باز به قرآنه و همونطور که سوره های قبلی کهف و سوره های همینطور اسراء درباره قرآن بود، سوره کهف مطلع سوره اسراء راجع به اسراء خود پیامبر و آیات الهی، که حالا آیات الهی دو بخش در سوره اسراء دیده میشن، آیات تکوینی و آیات تدوینی که قرآن باشه. در سوره طه باز اینجا بحث رفته روی مطلع سوره، رفته روی قرآن و هدف از نزول قرآن و بحث باز به سمت نقش انبیا خصوصا موسی علیه السلام که شاید بیشترین فضای سوره را پر کرده و به این ترتیب بحث حضرت آدم علیه السلام نیز در اینجا شاید برای 4 یا 5 بار تکرار میشه در این ترتیب مصحفی، که البته حالا با این نگاهی که ما داریم داره معلوم میشه که ما حرکتمون به صورت جز جز، این حرکت به صورت جز جز خیلی کارگشا نیست در یک کاری مثل کار ما، چون جز اینجا میاد برش میده و تقطیع میکنه یک سوره را، ولذا اگر ملاحظه فرموده باشید ما بیشتر برای اینکه بتونیم به مطالب هر سوره، که هر سوره یک ساختاری داره و یک شخصیت خاص از لحاظ ورود و خروج، از لحاظ مطلع و ختام، از لحاظ نوع طرح مطالب، حتی از لحاظ موسیقی و ریتم برای خودش یک وزن خاصی داره، حرکت سوره ای باز بهتره از این حرکت جز به جز برای رسیدن به مطالب و مفاهیم، و از او بهتر اون حرکت به ترتیب نزول از که رابطه مفاهیم با یک دیگر از لحاظ تقدم و تأخر در نحوه طرح مطلب و بحث مربوط به افزودن اطلاعات، نهادینه کردن اطلاعات، تأثیرگذاری و توجه به نیازهای فردی و اجتماعی. ببینید الان در اینجا یه سوره مکی است، یه سوره مدنی، در حالی که در ترتیب نزول همه سوره های مکی، یعنی با توجه به فضای نزول و تاریخ نزول و بستر نزول از لحاظ حرکت سازنده قرآن برای ایجاد یک امت آگاه و معتقد به مبانی اساسی رسالت، بسیار کارگشاتر از این حرکت بین سوره ها، یکی مکی یکی مدنی، چند تا مکی یکی مدنی، چند تا مدنی یکی مکی. خب این چینش البته برای خودش هم به تعبیر بعضی از مفسران این خودش میتونه یک فلسفه ای داشته باشه، بنابر این که این ترتیب سوره ها در مصحف یه ترتیب توقیفی یا ترتیب مورد عنایت پیامبر صلوات الله علیه و آله، اگر ثابت بشه که این ترتیب را خود پیامبر انجام داده و مصحف در زمان پیامبر به این ترتیب عرضه شده، که این اثباتش خیلی مشکله و اونهایی که این نظریه را مطرح کردن اعتماد به یک استصحاب قهقرایی کردن، اما اینکه در زمان پیامبر یک چنین اتفاقی افتاده، این با اون روایاتی که پیامبر دستور جمع قرآن را به امام علی علیه السلام بعد از خود بعد از رحلت داده خیلی هماهنگ نیست. در هر صورت حالا ما در سوره مکی طه یک باب جدیدی در رابطه با فلسفه نزول قرآن برای ما باز میشه و اینجا طه اگر خود پیامبر است مثل یا ایها المزمل یا ایها المدثر مقصود باشه و از قرینه از تصریحی که در اینجا آمده روشنه، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، قرآن کتاب هدایتی است که ما آن را برای شقاوت، گرفتار شدن در شقاوت و بدبختی نبوده، به عبارت دیگر قرآن باید ابلاغ بشه اما نه به هر قیمتی و نه به هر وسیله‌ای. هدف اصلی که یک هدف ایجابی است، تذکرتا لمن یخشا، ما قرآن رو فرود نمردیم مگر برای یاد آوری برای کسانی که به خشیت برسند یا خشیت داشته باشند، یعنی کسی که بیم داره، هراس داره، کسی که در فکر نگران دغدغه‌مند و عاقبت اندیش، و برای او مهمه، خودش برای خودش مهم است که چه کاره باشد در این هستی و به کجا باید برسد و از اون سوء عاقبت نگرانه. یه چنین کسی از قرآن بهره میبرد و لذا اونهایی که در برابر قرآن قد علم میکنن و سنگ اندازی میکنن، اینها از این قرآن بهره ای نخواهند برد. و بعد این قرآن از کیست؟ این منبع قرآن خیلی مهمه، که این قرآن از شخص خودت که نیست، ساخت پرداخته شخص قیام باشه، این از کسی که تمام آسمان ها و زمین را آفریده. خب خالق آسمان و زمین به کل اسرار و اجزاء این آفرینش احاطه دارد و یک چنین کسی که احاطه و آگاهی کامل دارد به انسان و به هستی و به تاریخ و به بشریت و به انبیا و به امتها، این قرآن را فرستاده است. لذا آیاتی را در وصف خدا، در معرفی خدا و مطرح میکنه تا اینکه این زمینه را آماده کنه برای پذیرش. الرحمن علی العرش استوا، بر اساس رحمت واسعه اش خداوند این خالق این قرآن را فرستاده و تمام آسمان ها و زمین و ما بینهما در اختیار اوش، او نیازی به شما ندارد. او سر رو اخفای از سر را که در روایت سوال شده مخفی تر از سر رو پنهان چیست؟ فرموده اون چیزی که شما اون را نیت میکنی و کسی نمیداند این پنهانه، اما چیزی که تو هنوز آن را نیت نکردی و خودت هم نمیدانی، اما خدا میداند که تو در چند روز آینده چه چیزی را تصمیم خواهی گرفت و فکر خواهی کرد. خداوند حتی آن را هم احاطه دارد. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا، که این منتها درجه کمال الهی را داره نشون میده. تمام نام ها و این نام ها صفات الهی را نشون میده، این صفات الهی کمالات الهی را نشون میده و تمام نام های نیک، تمام صفات برتر. حسنا اینجا مؤنث احسن هست، احسن یعنی برتر. برترین نام ها، برترین صفات، برترین ویژگی ها و کمالات از آن اوست، یعنی از اون قله ای که هیچ کس به اون قله نمیتواند بالاتر برود و نگاه کند. از اون قله بالا و قله اعلا اسماء حسنا، این در حقیقت یه چنین مصدر و منبع سرشاری و بی‌نهایتی داره. به سمت شما این قرآن و آیات او سرازیر میشه، سرازیر میشه و هدایت، وظیفه هدایتگری را به عهده گرفته. خب این مطلع آماده میکند ما را برای اینکه ما قرآن را بهتر ببینیم و بهتر از او بهره برداری کنیم و بر اساس او به تناسب این ویژگی هایی که در قرآن هست بعدا میبینیم قرآن از این بهره برداری بهینه میکند و آیاتی که در رابطه با خود قرآن کریم که چقدر این آیات مهم هستن و کاربردشون در زندگی انسان ها چیست و اگر کسی اینها را به کار نگیرد چه تبعاتی و چه آثار منفی بر او خواهد داشت، مورد نتیجه گیری قرار میده در بخش های بعدی آیات و به پیامبر اینجا دستور داده میشه که قبل از این، یعنی پیامبر حتما یه آگاهی داشته از این قرآن، چون داریم در نظریه علامه طباطبایی که هم یک نزول دفعی داریم شب قدر و یک نزول تدریجی. خب کسی که به نزول دفعی قرآن را دریافت کرده میداند که در این قرآن چه معلومات و چه اطلاعاتی و چه آیه هایی وجود داره. دستور داده میشه که قبل از وحی و دست آمدن آیات به صورت تنزیل تدریجی و در تنزیل، عجله نکند ولا تعجب القرآن من قبل ان یقضى الیك وحیه وقل رب زدنی علما، که این آیات حالا در سوره های قبل هم که قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کلمات خدا انتها ندارد و تا بی نهایت می تواند این دانش خدا و علم خدا مدد رسان ما باشد. و به پیامبر هم که این احاطه به قرآن داده شده باز می فرماید ای پیامبر بگو، به خدا بگو علمم و دانشم را فزونی بده. خب این آثاری داره انسان بداند دانش او نهایی نهایی نیست و کامل نیست و همیشه در حال اضافه شدن میتونه باشه. خب پس یک بحث حضرت موسی به تفصیل آمده و یک بحث باز حضرت آدم علیه السلام. این دو بحث بسیار مهم و کلیدی در ایجاد یک تحول و نهادینه کردن مفاهیم کلیدی برای امت خاتم پیامبران و تک تک انسان هایی که میخواهند بر اساس این قرآن تربیت بشوند مفید خواهد بود. اما آنچه را که نسبت به حضرت موسی علیه السلام ما در اینجا میبینیم و میدونید قرآن کریم شاید بیشترین توجه را به جریان نبوت حضرت موسی علیه السلام نسبت به سایر انبیا داره. بنی اسرائیل مدعی الهامگیری و پیروی از موسی کلیم هستند و موسی کلیم در اینجا رسالت او قبل از رسالت خاتم پیامبران یک رسالت مهم و اساسی برای بنی اسرائیل و رسالت حضرت عیسی هم در پرتو رسالت حضرت موسی است، ولذا تورات اصل اون کتابهای یکی از مهمترین کتابهای الهی الهام بخش، ولذا توجه ویژه اینجا به تورات شده و به حضرت موسی شده. اما قضایای حضرت موسی در برش‌های مختلف در سوره‌های مختلف متفاوته. حالا مثلا در سوره نمل خواهد آمد، در سوره شعرا، در سوره نمل، در سوره قصص، بعضی از سوره‌ها از قبل از تولد موسی، بعضی از سوره‌ها بعد از تولد موسی. در این سوره می‌بینیم که برای حضرت موسی از زمان هجرت موسی از نزد حضرت شعیب که خانواده خودش را همراهی کرده تا اینکه از شعیب روانه بشود به سمت مصر، میبینیم که از این مقطع شروع میشه جریان حضرت موسی که خدا چگونه موسی را برای رسالت انتخاب میکنه و علی‌رغم اینکه این نسبت به خانواده اش احساس مسئولیت میکنه و رفته تو آتشی برای خانواده او که باردار گویا بوده و رفته که این آتش را آماده کنه، خداوند چگونه او را برای رسالت مبعوث میکنه. خب نکات جالبی در این مقطع وجود داره که خداوند او را انتخاب میکنه. وقتی که به این آتشی که از دور دیده میرسد، نودی یا موسی انی انا ربک، این کلیم الله بودن از اینجا شروع میشه. فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، باید برای بهره برداری از محضر باری تعالی که الان هم صحبت شده با کلیم، حضرت کلیم، آداب خاص را باید مراعات کنه و به او بشارت انتخاب داده میشه. انا اخترتک فاستمع لما یوحا. خلاصه رسالت حضرت موسی که همه انبیا این رسالت را دارن، اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی. ببینید حالا این تصور این جایگاه که انسان مستقیم مخاطب خدا قرار بگیره و خداوند مباشرتاً با انسان سخن بگوید، چه حالی به انسان دست می‌دهد و چه رسالت سنگینی برای این انسان در نظر گرفته میشه. می‌فرماید اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی. خدا خودش را معرفی میکنه و هدف از این الوهیتی که خدا متفرد در اون الوهیت و اقم الصلاة لی من باش و نماز را به خاطر یاد من به پا بدار. ان الساعت آتیت اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعى. بحث قیامت، ببینید بحث عبادت، اصل عبادت، نقش نماز در مصداق بودن آن برای عبادت، روح نماز در این یاد بیاد آوردن خدا، یعنی توجه به خدا و خدا را محور زندگی و حرکت قرار دادن، با توجه به آخرتی که از لحاظ کم و کیف آن مخفی است، این ساعت قیام قیامت یا ساعت مرگ انسان برای انسان مشخص نیست و خداوند او را مخفی نگه داشته تا اینکه بشود برای هر انسانی آزمون مناسب خودش را انجام داد و در این آزمون انسان به جزا و پاداش خاص رفتارهای خودش و سعی و تلاش خودش برسد. حالا که این چند اصل را به عنوان شاه کلید یک فرهنگ خاص الهی که موجب تحول برای انسان است، اگر انسان این را خوب دریافت کرد، نتیجه فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها و اتبع هواه فتردا. خب افرادی حتما در اینجا درگیر خواهند شد، مقابله خواهند نمود، ایمان نخواهند داشت. اینها کسانی هستند که بر اساس هوای نفس خودشون حرکت کردن. شما باید مواظب باشید که تو را از این مسیر منحرف نکند. و این کل رسالت همه انبیا در طول تاریخ و همه انسان‌های مؤمن باید بدانند در یک چنین چالشی قرار خواهند گرفت، ولی با این چند اصلی که خدا در اینجا مطرح کرده، انسان توانمند خواهد شد برای مقابله و مبارزه با هواپرستانی که مانع حرکت این انسان به سوی کمالش می باشد خواهد بود. مباشرتا میگه خیلی خوب، حالا ای موسی که این رسالت را، یعنی تمام آنچه که میخواهیم آن را در چند کلمه به تو گفتیم و این شاهراه و این اتوبان را برای تو ترسیم کردیم، خب حالا وارد آماده سازی مرحله آماده کردن موسی برای ابلاغ رسالت و مبارزه با فرعون و فرعونیان مطرح میشه. خب وارد این جزئیات من نمیشم چون خیلی طولانیه و بسیار ظریفه بحث وزارت هارون برای حضرت موسی، که این برای امت اسلامی و در تاریخ پیامبر ما یک بحث بسیار مهمی است برای زمینه سازی برای تداوم رسالت، وسیله داشتن جانشین، یک مسئله بسیار مهم، همراه پیامبر حضرت هارون باشد، می باشد، خواهد بود. خدا انتخاب به او زمینه انتخاب داده و خود موسی مستقیم از خدا خواسته که وزیری داشته باشد، از خودش خودی باشد، ناخودی نباشد. اگر خودی باشد خب معلومه بر این رسالت، بر حفظ رسالت حریص خواهد بود. اگر نااهل باشد و از بیگانه باشد، معلوم نیست که چگونه با این وظایف و رسالت حضرت موسی برخورد خواهد کرد. وظایف این وزیر را اینجا مشخص کرده که حالا این توی بحث خانواده خیلی میتواند مفید باشد و الهام بخش باشه، این یعنی از مدیریت خدا برای موسی و مدیریت حضرت موسی برای جریان رسالت خودش و ساختن امت خودش. با این نگاهی که ما داریم که خانواده یک جامعه کوچک است و جامعه یک خانواده بزرگ است و موسی آمده که این جامعه را بسازد و مدیریت کند، برای این مدیریت خداوند چه امکاناتی، یعنی خود موسی چه امکاناتی را از خدا خواسته، چه امکانات بشری، و خداوند هم چگونه موافقت خودش را اعلام کرده. و فلسفه انتخاب این وزیر و این همراه را به تفصیل اینجا بیان کرده. ببینید، از خدا خواسته وقتی که به او مسئولیت بزرگ مبارزه با فرعون طغیانگر و طغیان فرعون به موسی داده شده، خب بلافاصله موسی عرض کرده خدایا رب اشرح لی صدری. شرح صدر این بسیار بسیار عنصر اساسی و مهمه. یک مدیر بدون داشتن این شرح صدر نمیتونه خوب مدیریت کنه. و یسر لی امری، ساده کردن کارها و امور را انسان به گونه ای باید با مسائل برخورد کند که ساده سازی کند، به راحتی در فکر حل اونها باشد و راه هموار را طی کند. وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی، باید بیان گویا داشته باشه تا اینکه پیام او به طرف مقابل به مخاطبین به خوبی برسد، که یفقه قولی، باید جان مطلب را طرف بفهمه، به ظاهر الفاظ نیاد گیر بده و مطلبی که مورد نظر است به قول گفتنی و قربون آدم چیز فهم. یفقه قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی. خب اینها را من باید این امکانات و این توانمندی ها را داشته باشم و نیاز به کمک دارم. خب اگر مرد قیم خانواده شد حتما وزیر میخواهد. خب چه کسی بهتر از همسر او که وزارت او را در مدیریت خانواده به عهده بگیرد؟ داریم الهام میگیریم از این مدیریتی که خدا برای حضرت موسی و هارون در نظر گرفته. و خود موسی این درخواست را میکنه که این وزیر باشد، از خودم باشد، خدا خودی باشد. این شخص هارون خواهد بود به نظر به پیشنهاد خودم. اشدد بهی ازری، باید این برای من قدرت آفرین باشد و من را تقویت نماید. این وزیر باید به گونه ای باشد که قدرتش در کنار قدرت این مدیر یا حضرت موسی علیه السلام به گونه ای باشد که این جریان تقویت یابد و بتواند وظایف خودش را به نحو احسن انجام بده، شریک باشد در امر او و هر دوی اینها کی نسبح کثیرا، بتوانیم اون وظیفه عبودیت را به نحو احسن که در قالب تسبیح در اینجا مطرح شده، یعنی منزه کردن خدا از هر عیب و نقصی و هر حرکت به سوی این کمال مطلقی که هیچ عیب و نقصی ندارد. و نذکرک کثیرا، که همیشه به یاد تو باشیم. ذکر کثیر خدا در خانواده چگونه میتواند الهام بخش باشد و تحول آفرین؟ و ایمان به نظارت خدا بر اعمال ما، تک تک رفتارهای ما چگونه در محضر خداست؟ انک کنت بنا بصیرا، قال قد اوتیت سؤلک یا موسی. خب از اینجا میریم، باز حضرت موسی علیه السلام در یک مقطع بعدی خداوند نعمتهای قبل از نبوتش، یعنی از زمان تولد، چه عنایتهای ویژه‌ای برای حضرت موسی شده اینجا یادآوری میشه و این خیلی مهمه که انسان بیاد بیارد قبلا چه بوده و الان چه هست و خدا چگونه او را مورد لطف قرار داده و در بستر تکامل به گونه ای او را حرکت داده که در تمام لحظات مورد عنایت بوده. حالا چگونه خدا او را راه می کند؟ امام حسین علیه السلام هم این را در دعای عرفه خیلی زیبا تشریح می کنه که خدایا من از آغاز تولد و قبل از تولد مورد لطف عنایتت بودم، الان که به لطف عنایت تو بیشتر نیاز دارم قطعا رها نخواهیم کرد. این احتیال زوجین، همسران و فرزندان، این میتونه برای ما الهام بخش باشه. این درس بسیار خوبیش. خب حالا وارد جزئیات این که خدا چگونه دستور میده به مادر موسی که او را در تابوت قرار بده و در آب رها کنه و بعد در دامن دشمن خودش او را تربیت میکنه و بزرگ میشود و از اون عطوفت و حنان مادری بهره‌مند میشه و از اون خطرات نجات پیدا میکنه و در خانه خود این فرعون طاغوت با این طاغوت آنچنان آشنا میشه که زیل و بم زندگی فرعون در اختیار موسی و در با اطلاعات کامل موسی وارد یک مبارزه جدی با این دشمن خدا که فرعون باشد و مدعی ربوبیت شده وارد کارزار میشه و بعد خداوند این رسالت را به موسی میدهد که اذهبا الی فرعون انه طغا، تو و برادرت سستی نکنید برید و به فرعونی که طغیان کرده، اما قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. این شما هیچ وقت برخورد خشن نداشته باشید، برخورد بسیار بسیار نرم آسان مناسب، چون ما میخواهیم او متذکر بشود و به خشیتی برسد که آیات الهی در او اثرگذار باشد. یعنی این هدف فراموش نشه، یک هدف تربیتی است. این هدف تربیتی باید همیشه نصب العین قرار بگیره. خب خطراتی که اینا در پیش دارن و سنگ اندازی های احتمالی را اینجا حضرت موسی مطرح میکنه و از خدا کسب تکلیف میکنه، خدا هم برای او راه و روش برخورد را به خوبی مطرح میکنه و چه مطالبی رو با فرعون و فرعونیان باید مطرح بشه و امکاناتی که خدا برای موفقیت موسی علیه السلام در مسلح شدن به سلاحی بالاتر از سحر فرعونی و فرعونیان به او میدهد، تا اینکه بتواند اثبات کند که از طرف خداست و مقتدر است و قدرت برتر را دارد موسی نسبت به فرعون، تا فرعون با توجه به این قدرت برتر موسوی به برای حضرت موسی به رسالت او تسلیم بشود. خب من وارد این جزئیات اینجا نمی‌شوم تا بروم به چگونه فرعون، چگونه موسی علیه السلام توانست روی ساحران سحره که متخصص سحر بودن و آدم های فهیمی بودن، چگونه از این حرکت معجزه آفرین موسی علیه السلام اینها متوجه شدن که موسی یک انسان خداییست و یک انسانیست که برای کسب قدرت، برای شیادی و برای سحر نیامده، بلکه آمده که سحر و ساحران را ابطال کنه و مردم را به سوی خدا، به سوی حق دعوت کنه. لذا تسلیم می شوند و از فرعون فاصله می گیرند و در خط و در گروه مؤمنان به حضرت موسی خودشون را وصل می کنند. و اینجاست که آیات قرآن به خوبی از این صحنه فیلم برداری میکنه و این را برای ما نشون میده. خب پس فرعون با یک یا چند نقطه ضعف برخورد میکنه و چند نقطه قوت در حضرت موسی به وجود میاد و نتیجه این میشود که موسی بر فرعون و فرعونیان غالب میشه و دستور می آید تا اینکه بندگان خدا را حضرت موسی جدا کند از این محیط فرعونی و بروند از دریا عبور کنند. فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکن ولا تخشا. حالا این آیه لا تخاف درکن ولا تخشا گفته می شود هنگام سفر خوب است انسان این آیه را با دست بنویسد در پیشا پیش خودش و جلو خودش و یکی از آیات حفظ انسان در سفر. که حالا این پیامش چیه این آیه؟ که انسان وقتی که میخواهد از این تنگناها عبور کند باید به جایی به ایمانی به خدا برسد که بداند خدا حافظ اوست و با پیروی از دستورات خدا هیچ معضلی و مشکلی برای انسان او را زمینگیر نمی کند و از حالت ترس میاد بیرون و با شجاعت مطلوب اون مسیر را طی می کند. خب فرعون و فرعونیان بالاخره موفق نمی شوند که اینجا غلبه پیدا کنند، اما بنی اسرائیلی که با موسی حرکت کردند، اینها با کمال تأسف چگونه اون برخورد لازم و مطلوب را و اون پیروی لازم را با کمکاری ها، کم فکری ها، عدم فقاهت و نفهمی ها، اگه تعبیر درست باشه، سنگ اندازی میکنن در این حرکت موسوی و سوء استفاده از بعضی از پدیده های و امکاناتی که در اختیار بعضی از این پیروان موسی بوده، یک حرکت ارتجاعی، یک حرکت عقب نشینی و عقبگرد به سوی اون بت پرستی، یعنی میتونیم بگیم که مسیر گاهی انحرافی میشه در این انقلاب ها، چگونه آسیب وارد یک جامعه انقلابی میشه و این جامعه انقلابی ممکنه به دست انقلابیون، به دست این مؤمنان، با شگرده های گوناگونی که شیطان برای گمراه کردن این مؤمنان و پیروان این پیامبری که قسم خورده این شیطان که نگذارد این جامعه، این انسان ها به اون کمال مطلوب برسند، اینجا گرفتار خواهند بود. لذا ببینید دوباره برمیگرده قرآن به جریان آدم و شیطان که ببینید شیطان در کمینه. این جامعه با مدیریت حضرت موسی چگونه داشت پیشرفت میکرد، اما اینجا سامری چگونه آمد و یک انقلابی در درون در عقبگرد این جامعه به وجود آورد و عده‌ای را از حضرت موسی و هارون جدا کرد و مشکل آفرین شد در این جامعه موسوی و کار به جای رسید که حتی خود این وزیر موفق، این وزیری که به نام هارون باشد، موسی چگونه با او در می افتد و ناراحت می شود که چرا این موجب تفرقه در بنی اسرائیل شده. یعنی گویا در مدیریتش یک نوع کاستی و نقص بوده که مورد عتاب موسی قرار می گیره. بعد روش و شگرد این سامری را حضرت هارون توضیح میده و حالا باید با این سامری مبارزه بشه و این نقطه فساد و این نقطه آسیبی که در این جامعه به وجود آمده باید حل بشود. لذا اینجا ما میبینیم که باز میره قرآن به سمت روز قیامت و بالاخره اون آخر خط را نشون میده که ما باید غفلت نکنیم از اینکه قیامتی داریم و در قیامت اونجا همه چیز رقم میخورد و مشخص میشود مجرمین در چه وضعیتی هستند و مؤمنان و متقیان در چه وضعیتی هستند. و اونجا عنت الوجوه للحی القیوم و قد خاب من حمل ظلما، هر کس از هر مقدار ستمی بر دوش گرفته باشد اونجا ناامید و ناکام خواهد بود. و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا هضما. اگر این مسیر را ما طی کنیم، یعنی مؤمن باشیم و عامل به صالحات باشیم، هیچ گونه ترسی از این که حیفی و ظلمی بر ما روا شود و حقی از حقوق ما کاسته بشود و هدف از فرود آوردن این قرآنی که عربی است، و حالا این قرآن عربی هم در سوره یوسف آمد که برای چی ما رو عربی، یعنی این عربیت قرآن برای این است که گویاترین زبان و کارآمدترین زبان را برای این هدایتگری ما انتخاب کردیم. و چقدر از درباره قیامت و عواقب رفتارهای غلط و زشتمون قرآن سخن گفته، همش به خاطر این است که لعلهم یتقون، یعنی این که ما به تقوا برسیم، ما به مرحله از رشد برسیم که این حالت حساس بشویم که چگونه ما خودمون رو از ورود در مخمسه های آتی جهنمی قیامتی ما خودمون رو نگه داریم و ما خودمون رو از گرفتاری نجات بدهیم. یا اینکه این قرآن برای ما تذکر و پند و عبرتی برای ما باشد، خلاصه ما را بیدار کنه، هوشیار کنه. و اینجاست که قرآن از کردن وارد جریان حضرت آدم و شیطان می شود و دوباره چندین آیه شد در حدود یک صفحه، ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسیه. این که انسان فراموشکاره و انسان به زودی ممکنه فراموش کنه تمام تذکرات الهی، نعمتهای الهی، هشدارهای الهی برای ما بسیار مهمه، ولی این در معرض فراموشی قرار گرفتن ما یک آسیب جدی است که باعث میشه که انسان از اون عزمی که باید داشته باشد، عزمی که جزم کند، کم میاد، کم می آورد. این انسان باید مواظب این آسیب باشه. خب ما به آدم عهدی داشتیم و متعهد شد آدم که این عهد رو مراعات کنه، اما نسیه ولم نجد له عزما. حالا این جریان دوباره تکرار اینجا میشه که ابلیس می آید و در مقابل این رسالت بزرگ آدم علیه السلام قد علم می کنه، سنگ اندازی می کنه، دشمن بودنش را نشون میده. و ما به آدم گفتیم ان هذا عدو لك ولزوجك، این دشمن این بشریت، دشمن این خانواده است، این زوجین، اینها دشمن دارن، فقط دشمن آدم نیست، دشمن کل این مجموعه ای که به نام اولین خانواده بشری است که اساس و ریشه تمام تحولات اجتماعی از اینجا رقم میخورد. ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه، خروج شما از این بهشت آزمایشی موجب شقاوته. و نعمتهای الهی در این بهشت تذکر داده میشه، اما با همه این توضیحات و تفصیل و تفصیلی که خدا برای آدم بیان میکنه، شیطنت شیطان را و دشمنی او را باز شیطان وسوسه میکند و با شگرد خاصی شیطان این وسوسه را عملی میکند و اونها را به اون روز سیاه می نشاند و در نتیجه اینها هبوط میکنند. اما باز قرآن میفرماید، حالا این مقدمه بود برای یک رسالت بزرگ، اون رسالت این است که فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نه گمراه می شود و نه بدبخت می شود کسی که از رسالت این هدایتگری الهی بهرمند بشود، و کسی که از اون اعراض کند و چشم بپوشد و پشت کند، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، زندگی خیلی سختی، حتی اگر بالاترین امکانات مادی، پولدارترین باشه، بهترین های زندگی مادی را برخوردار باشه، این زندگی او یک زندگی بسیار سخت و معیشتا دنکا، یعنی این انسان راحتی را در این دنیا نخواهد چشید. و نحشره یوم القیامت اعما، این انسان کور به وارد محشر می شود، به خدا می گوید خدایا من که بینا بودم کور نبودم، به او گفته می شود این چشم تو باز بود اما دل تو کور بود، آیات الهی ما را فراموش کردید، امروز هم تو مورد فراموشی قرار میگیری. و این نتیجه یک چیز، نتیجه اسرافه، من اسرف ولم یؤمن به آیات ربه. عدم ایمان به آیات خدا یک رکنه، و این انسانی که ایمان نمی آورد این گرفتار اسراف می شود. چرا؟ چون این انسان دیگه شاقول رو از دست میده، معیار رو از دست میده، نمیتونه سبک و سنگین، یعنی اون نگاه دقیق و ظریفی که خدایی که تمام کائنات در اختیار اوست و تمام اندازه ها، تمام اصول و برنامه ها را خوب میداند و در اختیار ما قرار داده، شاقول برای زندگی ما، برای فهم مسائل بسیار بسیار مهم زندگی به ما داده، وقتی اینها را ما پشت گوش بندازیم، ما یک انسان اسرافکار و مسرف میشیم، یعنی زیاده روی میکنیم. اسراف زیاده رویه، در مسائل مادی دنیا اونقدر زیاده روی میکنیم که آخرت را از دست میدیم، و در سنجش مسائل اینقدر ما بیراه میرویم که گرفتار افراط و تفریط میشویم. خب تقریبا این آیه باز ما رو برمیگندونه به یک نکته مهم که در یکی از سوره های گذشته آمد به پیامبر گفته میشود، ای پیامبر تو نباید چشم طمع داشته های دیگران داشته باشی. اصلا چرا نگاه میکنی به داشته های دیگران؟ چرا خودت را با دیگران مقایسه میکنی؟ ولا تمدن عینک. البته قبل از اون به پیامبر چند دستور داده میشه و آسیب این حرکت تکاملی را قرآن مطرح میکنه. میگه اولا اینجا این آیات الهی برای اولی النهاست، برای انسانهای خردمند، پس باید خردمندی و خردورزی را ما بالا ببریم. دو، باید بر اون حرکت‌های موذیانه‌ای که در پیش داری، چون در مکه بوده پیامبر این آیات نازل شده، فاصبر علی ما یقولون، باید صبر و مقاومت داشته باشی، پشت گوش بندازی، اینها را مقاومت کنی، و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس قبل غروبها. این در تسبیح الهی در هر بامدادی و در هر غروبی در حقیقت این انسان را به خدا آنچنان وصل می کند، خصوصا اگر شب زنده داری و نماز شب را ترک نکنه، و من آنا اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضا، به رضایت مندی خواهی رسید ای پیامبر اگر این مسیری که داریم برای تو توضیح میدیم که چه وظایفی در آن انجام بدیم. ولی باید بدانی یکی از مسائلی که خیلی مشکل آفرینه در زندگی خانوادگی ماها این است که ما خودمون را با دیگران مقایسه کنیم، در چشم هم چشمی قرار بگیریم. میفرماید ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیاة الدنیا. یک گلی، یک نمودی از زندگی دنیا به بعضی ها، یک شیرین کامی خیلی محدود، ابتدایی، خیلی سطحی. گل میبینید، گل به سرعت، این گل وقتی که باز میشه، شکفته میشه، دیری نمیپاید که دوباره پرپر میشه. اینقدر این زندگی و تمتعات دنیا زود گذر و این زیبایی ماندگار نیست، و این داشته ها فقط برای این است که مورد امتحان قرار بگیریم. لنفتنهم فی و رزق ربک خیر و ابقا. این خیلی مهمه که روزی خدا برای توی پیامبر، برای توی انسان، روزی خدا اون روزی هم بهتره و هم ماندگاره. والآخرت خیر و ابقا، حالا خواهد آمد در سوره، در سوره اعلا، در سوره های ابتدایی قرآنه، ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی، هم بهتره هم ماندگارتره. و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها، در برای حفظ این کانون گرم خانواده باید همسرت را، بلکه اهل خانه را، یعنی همسر و فرزندان، اهل در اینجا ظاهرا یعنی کل خانه، تمام اعضای خانواده، یکی از وظایف مدیر خانواده و قیم خانواده و پیامبری که حالا میخواد این خانواده بشری را مدیریت کنه، باید دستور بدهد که اینها نماز را بپا دارند، و بر این عبادت استقامت و صبر بورزند. واستبر وظیفه ما این است یعنی تمام هم و غممون برای کسب درآمد باشه. این کسب درآمد مقدمه است برای عبادت. رازق اصلی و روزی دهنده اصلی خود خداست. نحن نرزقک، تو باید بدانی ما روزی دهنده هستیم. بله تلاش ما مقدمه است، ولی نباید کل زندگی ما برای گرد آوری و جمع آوری امکانات مادی باشه. برای زوجینی که حالا میخوان زندگی را شروع کنن، اول در فکر این باشن که خانه مثلا سه خوابه داشته باشن و تمام امکانات لازم در یک خانه بسیار بسیار کامل از لحاظ امکانات، از میز غذاخوری گرفته تا نمیدونم تخت راحتی گرفته تا صندلی کذایی گرفته، همینطور تمام این چیزهایی که اینها زرق و برق زندگی به یک معناست و غیر ضروریه زندگی. تا اینها نباشد اصلا نمیتوانند این زوجین به خانه بخت بروند. و در شرایط حاضر مثلا چیزی باید مثلا در حدود فرض کنید با 200-300 میلیون تومان اینها خانه خودشون رو تجهیز کنند تا بتونن زندگی کنند. این غیر مطلوبه و این غیر عملیه. یعنی انسان همه چیز را، بهترین چیزها را و همه چیزها را در جای واحد در آن واحد تا فراهم نکند زندگی را آغاز نکند. نه، این چنین نیست. تو باید وارد من زندگی بشوی، روزی دست خداست و در فکر اون عاقبتی که این عاقبت در گروه تقوا داشتن است. ولی عاقبت به تقوا. اینجاست که قرآن کریم ما را راهنمایی میکند که چگونه در یک زندگی مطلوب در دنیا، حالا هم از خانواده و هم از جامعه، چگونه جامعه ما و به چه سمت و سوی. خلاصه چیزی که از ما خواسته شده متاسفانه این را پشت گوش میندازیم، چیزی که از ما خواسته نشده به او میپردازیم. دقیقا مثل یک محصلی که وارد عرصه امتحان شده، سوال به او میدهند، سوالاتی که داده شده باید پاسخ بده، پاسخ نده، سوالاتی که از او نشده اونها را پاسخ بده، چه انتظاری میتونه داشته باشه و چه نمره‌ای میتونه بگیره. خب این سوره طه بسیار سوره مبارکی است و همیشه میتواند برای ما الهام بخش باشه. سوره انبیا که با سوره مکی است و عرض کردم که 74 سوره ظاهرن بود، این سوره باز از اسم او معلومه که باز با حرکت انبیا این سوره داره خودش را عرضه میکنه و از قیامت شروع میکنه. هم این سوره انبیا هم سوره حج هر دو با ذکر قیامت مطرح میشوند و در اینجا خب ظاهرن وقت ما هم رو به اتمامه، یعنی امروز که روز 17 ما باید سوره انبیا رو شروع میکردیم، ولی با این توضیحاتی که در سوره طه دادیم به نظر میرسه که به راحتی این پیامهای سوره انبیا رو ما میتونیم بگیریم، چون باز اینجا یک نگاه اجتماعی به حرکت انبیا شده. شاقول قرار دادن و از قرار دادن آخرت و اینکه غفلت از آخرت باعث همه این بدبختی ها می شود و تمام این حرکت های ایزایی که دشمنان اسلام، دشمنان پیامبر در پیش گرفته اند و در پیش خواهند گرفت، اینها به خاطر غفلت از اون آخرتی است که این آخرت برای ما انسان ها یک اصل اجتناب ناپذیر و دارای نقش تعیین کننده در زندگی دنیاست که معمولا ما این را پشت گوش میندازیم. ولذا قرآن میفرماید که اینها به خاطر اون لهوی که پیدا میکنن، دلهای اونها به لهو و لعب گرفتار میشه و در حقیقت با چشم پوشی از آخرتی که زندگی ساز است، این مشکلات به وجود میاد و فراروی پیامبر قرار میگیره. خب وارد شگردهای مشرکان میشود و باز پیامبر در اینجا دستور میگیرد که به مردم بگوید فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. برای بار دوم این آیه تکرار میشه، در سوره نحل هم بود. خب شما وظیفه سوال کردن و دانش پیدا کردن و فرا گرفتن اطلاعات صحیح از کسانی که قدرت آموزش و قدرت تعلیم برای شما دارند، از دانشمندان شما باید سوال کنید. حرکت نباید حرکت جاهلانه باشه در این زندگی دنیا. و ما در اینجا اگر راجع به جامعه، اگر راجع به تحولات، اگر راجع به نابودی جوامع سخن میگوییم، بر اساس سری اصول و سنت های روشن داریم این حرف را میزنیم. خب وارد بیان این سنت ها میشود تا میرسد به اولین پیامبری که در این سوره مورد تذکر قرار میده، چون فرموده انبیا، ظاهرا حضرت ابراهیم علیه السلام هست. بله فرموید که خب خیلی قرآن در اینجا قلم فرسایی به یک معنا یک آگاهی سازی مفصلی را شروع میکنه از آیات سوره، از آیه 11 تا آیه بله تا آیه 47 که در حقیقت آخرت و قیامت و انبیا و جایگاه انبیا و شخصیت انبیا، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. انبیا چه جایگاهی در این مسیر و در این حرکت تکاملی بشری دارد و اینها به هیچ وجه به اسراف نمی کنند و اینکه اینها در خط عبودیت الهی حرکت می کنند و هماهنگ با آسمان ها و زمین قرار می گیره این حرکت انبیا. و اگر اینجا انبیا هشداری بدهند، انذاری بکنند، چگونه می تواند این نقش آفرین باشد و انسان را به طور سالم به اون عرصه های قیامت مطلوب می رساند. خب می فرماید که ما به موسی و هارون فرقان را دادیم، همونطور که برای تو قرآن را نازل کردیم، و اینها انسان هایی هستند که از نسبت به قیامت بی تفاوت نیستند و مشفق هستند، اشفاق دارند و انسان های نگران قیامت خودشون هستند. و هادا ذکر مبارکون انزلناه، و این قرآن هم برای شما یک ذکر مبارکیست، پر برکته. برکت قرآن را کجا میبینیم؟ در این قصه هایی که از حیات انبیا نقل میکند، وارد زندگی یعنی مبارزه حضرت ابراهیم علیه السلام با بت پرستان میشود و موفقیت ابراهیم را در این مبارزه بیان میکنه. و بعد کل انبیا میگوید که اینها جعلناهم ائمتا یهدون به امر ابراهیم، و فرزندان ابراهیم که انبیای وارثه هستند، اینها عهده‌دار وظیفه هدایت میشوند. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، این باز برای زندگی اجتماعی ما و خانوادگی ما خیلی مهمه که از ما چه خواسته شده. فعل الخیرات و اقام الصلات و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین، خط عبودیت خدا، محور بودن عبودیت خدا، شاخول اصلی اینه و انسان باید دنبال کار خیر باشد و نماز را به پا دارد و زکات را بدهد. اینها مقدمه‌های اصلی زندگی سالم جامعه و خانواده می باشد. بعد جریان حضرت لوط را می فرماید و چگونه خداوند او را نجات داد از معضلی که در اون جامعه به وجود آمده بود. بعد وارد نبوت حضرات داوود و سلیمان می شود و چگونه خداوند اونها را هدایت کرد و اونها چگونه پیام خدا را در جامعه خودشون توانستن با اون اقتداری که داوود و سلیمان بهش رسیدن، این خیلی مهمه که انسان در اوج قدرت قرار بگیره و اونجا خدا را فراموش نکنه. مسیر تکاملی خودش را حفظ کنه. در مقابل اون حضرت ایوب که با اون همه مشکلات باز در یک امتحان بسیار سختی قرار میگیرد و چگونه در خط عبودیت و بندگی خدا میماند. همینطور اسماعیل و ادریس و دلکف کلون من الصابرین در خط عبودیت و بندگی خدا اینا پایدار میمانند و خداوند اونها را در رحمت خودش مورد توجه قرار میگیره. و همینطور حضرت گویا ادریس و ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادى فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. خدا بداد حضرت ادریس میرسد که حضرت یونس ظاهرا، ببخشید اشتباه از من بوده، حضرت یونس چگونه چه اتفاقی براش میفته که ناگزیر میشود به خدا دوباره توجه ویژه کند، پناه برد. خدا او را مورد یک امتحان سخت قرار میگیره، قرار میده. اون صبری که باید پیشه میکرد در اونجا احتمالا میشه گفت که اونطور که باید شاید و مورد انتظار خدا بوده انجام نداده، اما متوجه میشه و به خدا پناه میبره و در ظلمت ها خدا او را قرار میده و مورد فشار قرار میده و در این فشار اونجا به خدا توجه پیدا میکنه و خداوند با اجابت میکند و او را از غم و هم و غم نجات میدهد. و ما مؤمنان را نیز این چنین، این یعنی ما میتونیم الهام بگیریم از جریان حضرت یونس که خلاصه مسیر مطلوب را طی نکرد ولی و گرفتار شد. باز در این گرفتاری ها خدا برخورد چکشی نمی کند با حضرت یونس علیه السلام، بلکه مورد لطف و رحمت قرارش میده. و همینطور زکریا و یحیی و اصلحنا له زوجه، برای حضرت زکریا ما مشکل همسر او را حل کردیم، اصلاحش کردیم، خلاصه فرزنددار شد و یحیی به دنیا آمد. ویژگی این انبیا، این ویژگی بسیار مهم، انهم کانوا یسارعون فی الخیرات، یکی از ویژگی های مهم انبیا که اونها را منتخب قرار داده، انسان هایی هستند که در خیر پیشی میگیرند، در خیرات، یعنی انسان های پیشتاز در کار خیر بودند. این پیشتازی در خیرات اونها را برای لایق نموده برای اینکه منتخب و خلاصه مورد اختیار خدا قرار بگیرن. یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین. این خشوع اونها، خشوع همیشگی و دست نیاز به خود درگاه الهی، هم در حالت دارایی و نداری، یعنی در تمام حالات اینا توجه به خدا را داشتند. و بعد حضرت مریم را که ویژگی مهم حضرت مریم، اون عفت حضرت مریم سلام الله علیها را، احسنت فرجها، این چگونه مورد انتخاب خدا قرار میگیره با این فرزانگی که حضرت مریم داشته، در از لحاظ اهتمام وافر به عفتش. و این عفت داشتن حضرت مریم اینجا به نمایش گذاشته میشه و مورد تقدیر قرار میگیره و خداوند فرزندی چون عیسی به او میدهد. خب نکته که در هم این سوره و در سوره انبیاء مؤمنون خواهد آمد و کلیدی در این سوره این است که این امت، این امت واحد است، انا هذه امتکم، در حالی که امت واحده هست و انا ربکم و من پروردگار شماست، شما باید عبادت کننده من باشید. اگر شما بخواهید به کمال برسید از اصل وحدت در پناه خدا، وحدت بر محور توحید و بر محور عبودیت خدا، این وحدت باید شکل بگیرد تا این امت مقتدر که بخواهد به اهداف بلند برسد با باید این وحدت حفظ بشود در پناه عبودیت خدا، نه در پناه عبودیت های دیگران، قدرت های بزرگ، طاغوت ها و طاغوتچه ها و آمریکا و استعمار و امثال اینها، که بعضی ها اون عبودیت را عوضی گرفتن، به جای عبودیت و بندگی برای خدا شیفته دیگران غیر خدا می شوند، که متاسفانه اینها حتما گرفتار خواهند شد. و لذا خداوند اینجا هشدار می دهد که چنین امتی و چنین جامعی موفق نخواهد شد. خب دیگه سوره وارد مباحث باز هشدار و تذکرات اون صحنه های قیامت می شود و اون به تفصیل می گوید که در قیامت چه اتفاقی می افتد. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. ببینید رو بحث عبودیت این سوره خیلی مانور داده و می فرماید عابدان هستن که از این آیات الهی و از این سوره های ما بهره مند می شود. و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، این برخواسته از رحمت اله واسعه الهی که برای جهانیانه که این چنین سخن میگوییم و این چنین هشدار میدهیم. و باید بدانید که همیشه در معرض امتحان و فتنه قرار خواهید داشت و خداوند انشاءالله به ما و شما توفیق کامل عنایت کنه. و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. با سوره حج برای جلسه آتی.